بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدية على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در حدیث رفع بود که دلالت بر به اصطلاح اصل براءت میخواد بکنه به نظر آیان اصولیون در رفع اما لا یعلمون، یعنی اون چه که نمیدانند برداشته شده. پس حرمتی که در یک جایی نمیدونن اون حرمت برداشته شده، وجوب برداشته شده. معنای رفع را گفتیم، دفع را گفتیم و فرق بین هما را بیان کردیم. منتها گفتیم که وقتی رفع به معنای ازاله وجود یک شیء هست، یک شیئی که وجود پیدا کرده ما او را برداریم، از بین ببریم، جا به جا بکنیم، چطور این امور نهگانه در عالم وجود برداشته شده با اینکه وجود دارند؟ خطا، نسیان و تیاره، حسد، ما لا یعلمون، ما اکروه، ما سکروه و علیه، اینا وجود دارن. چطور شما گفتید رفعه وجود اینها ازاله شده و از بین رفته؟ جواب داده شد که بله، رفع ولو تعلق پیدا کرده به رفع خود این امور نهگانه، منتها چون خبر از رفع اینها خبر در عالم تشریع برداشته شدنشون، نه عالم تکوین، و به این معنا ما در عالم تشریع آثار این حادثیه برداشته شده، در نتیجه هیچگونه کذبی لازم نمیاد. تمام آثارشون یا اثر مناسبشون یا مؤاخذه‌ای بر اینها در عالم تشریع برداشته شده، در نتیجه هیچ کذبی لازم نمیاد. مرحوم محقق نایین مطلبی داشتن که تعرض کردیمشون، خاص برای تصحیح این مسئله هستن، بفرماید که اینا جملات خبریه نیستن، تا از اخباری باشه درش تا کذب لازم بیاد و ما نیاز به تصحیح داشته باشیم، جملات انشایی هستن. و جوابی حضرت امام خمینی داده بود، مطرح کردیم و بحث رو در جلسه گذشته روشن بیان شد، دیگه تکرار نمی کنیم. یکی از مباحثی که در رابطه با این حدیث شریف هست، پاسخ به این سوال هست که خب بالاخره در عالم واقع چی چیزی برداشته شده؟ ما یه عالم ثبوت داریم، یه عالم اثبات داریم. ثبوتن چه برداشته شده؟ خب گفتیم که رفع تعلق پیدا میکنه به شیئی که موجود باشه، محقق باشه، ما اونو برداریم. و در عالم ثبوت و واقع ما خود این امور وجودیه نهگانه را میگیم برداشته شده، منتها ادعاءن، نه حقیقتن و واقعا، ادعاءن برداشته شده. منتها رفع ادعایی در گروه این است که ما یه چیزی حقیقتن برداشته بشه تا بالاخره مجازن نسبت دادن را تصحیح بکنه، ولذا مسوق و مجوز رفع ادعایی مجازی چیه؟ ما از این تعبیر می کنیم به اون چه که ثبوتن برداشته شده باشه، ثبوتن برداشته شده باشه، عملا مسوق و مجوز به اصطلاح رفع ادعای ما خواهد بود. در هر صورت ما یه دفعه بحثمون در تعیین اون چیزی است که اثباتن برداشته شده، یه دفعه نه، بحثمون اونی که ثبوتن برداشته شده و همون مصحح به اون اثباتن برداشتن هست. ولذا در مقام اثبات بخوایم بحث بکنیم، مقتضای بلاغت این است که این رفع را به خود این امور نهگانه نسبت بدیم، به این امور نهگانه، خطا، نسیان، ما لا یعلمون، ما اکره علیه، مستور رو علیه، این نه چیزی که در خارج محقق شده، ما به خود اونها به اصطلاح رفع را نسبت بدیم. مقتضای بلاغت اینو اقتضا میکنه و چیزی در تقدیر نگیریم، مثلا جمعی آثار یا مؤاخذه برای تصحیح این جمله و اینکه کذب لازم نیاد، نه، چیزی در تقدیر نگیریم. مقتضای بلاغت این است که بگیم خود اینها برداشته شده و الا کلام از اون قله بلاغتش به اصطلاح ساقط میشه. مثل مثلا در سوره مبارکه یوسف آیه 82 هست، واسأل القرية التي كنا فيها، فرزندان حضرت یعقوب بهش گفتن که پسر شما، پسر تو، برادر ما بنیامین، ایشون دزدی کرد و آمدن چیزی که دزدیده شده بود گشتند و در اون به اصطلاح باری که مخصوص ایشون بود پیدا کردن. و اگر بخوای حقیقت رو دریابی، واسأل القرية التي كنا فيها، سوال کن از اون قریه و آبادی که درش بودیم. اینجا خب نوعا گفته می شود که اهل در تقدیر باید گرفته بشه، چون قریه که نمیشه ازش سوال کرد. آیه میفرماید واسأل القرية التي كنا فيها، از اون قریه و از اون آبادی، از اون در و دیوار و زمینی که اونجا بودیم، از اون سوال کن. التي كنا فيها، خب اوج بلاغت این است، یعنی اینا میخوان بگن اینقدر مسئله روشن و آشکاره، اصلا در و دیوار ازش بپرسی میگه که برداشته بود، اومدن در بار بنیامین پیدا کردن اون به اصطلاح ظرف و شعاع ملک که گم شده بود. اینقدر آشکاری که از خود زمین، از خود در و دیوار، از خود اون سرزمین سوال بکنی اونم جواب میدن. این اوج بلاغت این است، اینقدر مسئله آشکاره این مسئله. یا فرزدق در رابطه با حضرت سجاد علیه السلام، وقتی که هشام اون شخص متکبر دید که به او اجازه ندادن استلام حجر بکنه در طواف خانه خدا، ولی یه فردی اومد همه بهش کوچه باز کردن، راه باز کردن، راحت رفت به اصطلاح استلام حجر کرد. یه فردی از اون به اصطلاح فرمان روای عباسی لعنت الله تعالی پرسید این کیه که مردم این چنین بهش احترام کردن؟ گفت نمیشناسن. فرزدق گفت اه، تو نمیشناسی؟ فرزدق شروع کرد یه شعری، گفت که تو چطور نمیشناسی این امام سجاد رو؟ هذا الذي تعرف البطاء و وطعته، هذا الذي تعرف البطاء و وطعته، والبيت يعرفه والحل والحرم. اینی که اومد این چنین مردم بهش احترام کردن، کنار کشیدن تا ایشون به راحتی استلام حجر بکنه، اون کسی است که سرزمین بطها قدمهای او را میشناسه. سرزمین مکه و مدینه بتهایشونو میشناسه، والبیت و یعرفه والحل و الحرم بیت او را میشناسه، این حجر الاسود او را میشناسه، در و دیوار بیت او را میشناسه و حل و حرم او را میشناسه. خب این اوج بلاغته که میخواد فرزدق بگه که حالا از انسانها و زن و مرد جامعه گذشته، این جامدها هم اینو میشناسن، زمین اینو میشناسه، سرزمین اینو میشناسه، این چنینه. اینجا این اوج بلاغت این است که به خود این قریه نسبت داده بشه سؤال را، یا اون شناخت و معرفت حضرت امام سجاد رو که میشناسه. تو گفتی من نمیشناسم این کیه؟ تعجبه. سرزمین ها و خاک و حل و حرم و بیت این را میشناسه، این چنینه. گوینده ادعا میخواد بکنه که اینقدر مسئله واضحه، به اوج درجه وضوح و آشکاری رسیده که حتی قریه و سرزمین به اصطلاح اون چی که ما میگیم اونو میشناسه و شهادت میده که چه کسی این ظرف ملک رو برداشته بود و از به اصطلاح بار او پیدا کردن. یا حضرت امام سجاد سلام الله علیه ارواحنا لتراب مزجع الفدا به حدی از معروفیت رسیده، به درجه رسیده که حتی خود سرزمین بتها و سرزمین مکه اینها اینو اونو میشناسه. پس بنابراین هر کلمه‌ای در اینجا اگر تقدیر بگیریم، مثلا اهل بتها میشناسه، اینها از اون اوج بلاغت این کلام رو ساقط میکنه. پس بنابراین مصحح برای استعمال کلمه رف این است که این امور نهگانه امور وجودیه باشه و رفع بیاد این امور وجودیه را برداره. اوج بلاغت اینه میرسونه. با اعتراف به این مسئله که به اصطلاح متعلق رفع خود این امور نهگانه هست، منتها چون نسبت دادن رفع به این امور نهگانه نسبت مجازی و ادعایی هست، چون عملا میبینیم در خارج برداشته نشده، این خطا هست، نسیان هست، مالایعلمون هست، چکار کنیم؟ پس رفع را به این امور بخوایم نسبت بدیم، نسبت مجازی و ادعایی است و این نسبت مجازی و ادعایی بخوایم صحیح باشه به اصطلاح باید یک مسوق و مجوزی داشته باشیم، به این معنا یه امر حقیقی در پشتوانش باشه تا این ادعای مجازی ما صحیح باشه. باید یک امر حقیقی پشتوانه باشه که ادعای مجازی رو تصحیح بکنه. ما اگر به یک رجل شجاع میگیم به اصطلاح اسد مجازن، و باید یه پشتوانه داشته باشه، پشتوانهش این باشه که باید اون آقا مظهر شجاعت باشه، ما بهش بگیم اسد آمد، اسد را دیدم، این چنینه. این استعمال مجازی ما زمانی است که پشتوانه حقیقت داشته باشه. این است که ادعای مجازی و ادعاءن بخوایم بگیم این نه چیز برداشته شده، ادعاءن و مجازن، باید یک مصحح و پشتوانه ای داشته باشه که ما این رفع را به خود اینها نسبت دادیم، و اون نیست مگر اینکه بگیم در عالم تشریع اثر اینها برداشته شده، مثلا اثر خطا برداشته شده، اون چی که حقیقتا برداشته شده اثر خطا برداشته شده، اثر نسیان برداشته شده، اثر مالایعلمون برداشته شده، حقیقتا اون برداشته شده، منتها ما ادعا میگه مثلا خودش برداشته شده. این ادعاءن و مجازن ادعا کردن پشتوانهش یک چیز به اصطلاح حقیقی باید باشه. اون چیه؟ خطا یعنی مجازات بر خطا برداشته شده، اثر خطا برداشته شده، اثر نسیان برداشته شده، حالا جمعی آثار برداشته شده یا اثر مناسبش برداشته شده یا مؤاخذه برداشته شده، اون انشاءالله دو سه قول هست که بهش میرسیم. پس بنابراین ما بحثمون میرسه به اینجا که اون اثری که سلب و رفع اون به اصطلاح باعث شده که ما یک ادعای مجازی اینجا بکنیم، اون مسوق، اون مجوز که نسبت دادن این رفع را به این امور نهگان مجازن و ادعاءن تصحیح کرده و مجوز ما شده، اون چیه؟ اون مسوق و مجوز اینجا سه قول تقریبا بین علما مطرح شده. ایده میگن که اون چه که برداشته شده حقیقتا و در واقع در عالم تشریع مؤاخذه برداشته شده، یعنی رفع عن امتی تسعه خطا و نسیان ما لا یعلمون، یعنی مؤاخذه بر خطا برداشته شده، مؤاخذه بر نسیان برداشته شده، مؤاخذه ما لا یعلمون برداشته شده. این یک قوله، بگیم مؤاخذه برداشته شده در عالم تشریع. ما خطا اگر یک حرامی را مرتکب بشیم مؤاخذه نداره، مؤاخذه برداشته شده. نسیانا یک حرامی را مرتکب بشیم مؤاخذه برداشته شده. این یک قول. قول دیگر این است، نه اثر مناسب برداشته شده، مؤاخذه نه، اثر مناسب، اثر مناسب اون برداشته شده. قول سوم جمعی آثار برداشته شده باشه. در نتیجه این است که این سه احتمال در اینجا وجود داره که مؤاخذه برداشته شده باشه، در هر کدوم اثر مناسب برداشته شده باشه، یا جمعی آثار برداشته شده باشه. این سه احتمال هست که اینها را انشالله باید بررسی بکنیم که ببینیم کدومش اقرب به واقع هست. خب اولین احتمال همون المرفوع هو المؤاخذه، مؤاخذه برداشته شده، یعنی برداشته شدن خطا و نسیان، تیاره، حسد و خدمت شما عرض کنم ما لا یعلمون، ما اکروه علیهنا، در این امور برداشته شدن این امور کنایه است از برداشته شدن مؤاخذه، مؤاخذه ای بر اینها. نتیجه این میشه که کسی مثلا خطاً واجبی را ترک بکنه، خطاً حرامی را مرتکب بشه، منتها ان خطاً ان جهلن ان نسیانن باشه، مؤاخذه نداره، برداشته شده مؤاخذه. بگیم پس ما مثلا پس اگر کسی نسیانن یک حرامی را مرتکب شد، جهلن یک حرامی را مرتکب شد، یا مکره واقع شد، کسی بالاجبار اسلحه را پشت گردنش گذاشت گفت باید این حرام را مرتکب بشی، خب این مؤاخذهش برداشته شده چون مکرهن واقع شده، یا مسترن واقع شده، در یه بیابانی گیر کرده بود، داشت مثلا از گشنگی می مرد، اونجا فقط یک آب نجسی بود، نمی خورد هلاک می شد، برداشت خورد، مؤاخذه برداشته شده چون مستر واقع شد. پس این یک قوله. به این قول سه اشکال اساسی وارد شده. اولین اشکال این هست که آقا مؤاخذه خودش یه امر تکوینیه، مؤاخذه یک امر تکوینیه و وقتی امر تکوینی شد نمیتونید شما در مقام تشریع به شارع رفع و وضع مؤاخذه را نسبت بدید. شارع به عنوان شارع در مسائل اعتباری قانونی میتونه حق رفع و وضع داشته باشه، ولی مؤاخذه که به اصطلاح یه چیز امر تکوینیه، اون چیزی که به شارع برمیگرده مثلا برداشته شدن یه حکم را میتونه برداره یا بذاره جلب کنه، اما امر تکوینی رفع و وضعش دست شارع نیست. این اولین اشکالی است که به اصطلاح اشکال مهمی هست. شما میگید مؤاخذه برداشته شده، مؤاخذه امر تکوینیه. جواب روشنی داده شده که بله، ما قبول داریم مؤاخذه امر تکوینیه، ولی این مؤاخذه از توابع حکم تشریعی هست. یعنی اگر انسان یه حکم تشریعی را عمدن حرام را مرتکب بشه، خب پیامدش مؤاخذه است. اون وقت شارع میاد اون حکم را برمیداره، اون جعل تشریعیش را برمیداره. وقتی که در مقام تشریع حکمی را برداره، استحقاق مؤاخذه اینا به تبع اون برداشته میشه. به عبارت دیگر، شارع میتونست به طور مطلق حکم بکنه و به فعلیت برسانه حتی کسی که جاهلن و در حال شک و جهل یک حرامی را مرتکب شده، شارع میگفت حکم من مطلقه، باز شما استحقاق مؤاخذه داری، مستلزم عقوبت هست و مؤاخذه هست. پس بنابراین شارع میاد میگه نه، من به طور مطلق حکم نکردم. اگر شما عمدن یک حرامی را مرتکب شدید، این مستلزم استحقاق عقوبته، در نتیجه مؤاخذه پشت سرش هست. اما شارع میاد میگه نه، اگر جهلن و شک در حرمت داشتید، جهل به حرمت داشتید، اینجا من اون حکم را، اون حرمت را به فعلیت نرساندم. به فعلیت که نرساندم، بنابراین استحقاق عقاب نداره. استحقاق عقاب که منتفی شد، مؤاخذه منتفی میشه. پس شارع میاد، عملا میتونست شارع اینجا در مقامی که شما شک در حرمت شربتتون دارید، جهل دارید، نمیدانید شربتتون حرام است یا حرام نیست، شک دارید شربتتون حرام است یا حرام نیست، شارع میتوانست بگه خب ولو شک داری، احتمال وجوب میدی، احتیاط بکن، واجب است احتیاط بکنی. شارع میگه نه، رفع ما لا یعلمون، نسیان و شک و جهل اگر باشه رفع، اون به فعلیت رسیدنش رو و احتیاط کردن را شارع برداشته. احتیاط را که برداشت، یعنی حکم به فعلیت نرسیده، استحقاق عقاب در کار نیست، مؤاخذه چیه؟ خود به خود برطرف میشه. پس بنابراین ما عملا این رفع میخوره به چی؟ به اون حکم تشریعی که فعلیتش، استحقاق عقابش به مقام تشریع مربوطه، اونو برداشته. یعنی در مقام شک و جهل و خطا حکم به فعلیت نرسیده، میتونست احتیاط را واجب بفرماید، حکم به فعلیت برسد، استحقاق عقوبت بیاد و مؤاخذه دامنگیر عبد بشه. نه، در مقام تشریع احتیاط را واجب نکرد، حکم را به فعلیت نرسوند، در نتیجه استحقاق عقاب منتفی شد و در نتیجه مؤاخذه منتفی میشه. پس عملا رفع مؤاخذه یک رفع امر تکوینی نیست، بلکه یک امر تشریعی که به ید شارع بود، اون شارع رفعش کرده، برداشته، احتیاط را واجب نکرده، حکم را به فعلیت نرسونده، استحقاق عقاب منتفی شده، بعد به تبع اون مؤاخذه برداشته میشه. این جوابی است که مرحوم آقای آخوندم در کفایه داده و نوع فقها و اصولیون به این جواب به اصطلاح توجه کردند. پس بنابراین این مؤاخذه ولو خود به خود اثر شرعی نیست، اما مترتب هست بر وجوب احتیاط و فعلیت تکلیف که اثر شرعیه. پس بنابراین رفعه خورده به اثر شرعی. فعلیت تکلیف را در مقام شک و جهل مرتفع کرده، به تبع آن مؤاخذه برداشته شده. این خیلی جواب حکیمانه و روشنی است. اشکال دوم که شما گفتید این رفعه به مؤاخذه بر به اصطلاح تعلق گرفته، خب مؤاخذه امر تکوینیه، چیزی که امر تکوینی باشه رفع و وضعش به دست شارع نیست، این اشکال بود دیگه. یک جوابش اشکالی بود که جواب دادیم. دومین اشکال بر این که مؤاخذه رفع بشه، اشکال دومین است که آقا مؤاخذه از آثار حکم منجزه و فرض شما این است که اینجا حکم منجز نشده، به فعلیت نرسیده. چطور شما میگید که مؤاخذه برداشته شده؟ خبر میدید در اینجا شارع میفرماید مؤاخذه را برداشتیم، مگر مؤاخذه مال حکم منجزه؟ حکم مثلا اینجا منجز نشده تا مؤاخذه لازم باشه و شما مؤاخذه را بردارید. جواب این است که بله، ما جواب روشن باز به این اشکال داریم و اون اینه که درسته حکم منجز نشده، ولی مورد یه موردی است که قابلیت داره حکم به فعلیت برسه و منجز بشه، قابلیتش رو داره این مورد. یعنی در جایی که شما شک داری استعمال دخانیات حرام است یا حرام نیست، جهل داری، شک داری، نمیدونی، قابلیت داره شارع بگه ولو نمیدانی ولی احتمال حرمت را میدی باید احتیاط بکنی، قابلیتش رو داره. ولی شارع اینجا عملا به اصطلاح اون تکلیف انسانی که شک داره و جهل به حکم داره ملتفت هست و میتونه احتیاط بکنه، شارع میاد چکار میکنه؟ برمیدار این رو، این قابلیت حکم فعلی منجز را برمیداره و این مقتضی وجود داره، مقتضی عقاب وجود داره، چون این مورد یه موردی است که قابلیت منجز شدن و به فعلیت رسیدن تکلیف درش هست، مقتضی عقاب و مؤاخذه درش هست. چاره میاد جلوی مقتضی را میگیره، میگه من این حکم را چون شما جاهلید، شک دارید، در نتیجه حکم را به فعلیت نمیرسانم و در نتیجه به تنجز نمیرسانم. اگر به یک حکمی بالفعل شما علم داشتی منجز است و استحقاق عقاب و مؤاخذه وجود داره، چون اینجا شما به اصطلاح در حال نسیانی، در حال خطایی، در حال شک و جهل هستید، در نتیجه من اون به فعلیت نمیرسانم و حکم را منجز نمی کنم. این هم اشکال دوم بود و جواب خوبی داده شد به این اشکال. یه اشکال سومی شده که حدیث اطلاق داره، میگه رفع ما لا یعلمون، به طور مطلقه. شما چرا مؤاخذه را فقط میگید در اینجا منظور مؤاخذه برداشته شده؟ اطلاق داره، بس بهتره بگیم جمیع آثار برداشته شده. چرا شما فقط روی مؤاخذه به اصطلاح انگوش گذاشتید؟ اینا بر این اشکال سوم اشکالی است که یک اشکال متینی هست. انشاءالله در بحث‌های بعدی باید به این چیه بپردازیم. پس بنابراین اولین قول این بود که ما بگیم این رفعه مؤاخذه را برداشته، رفعه مؤاخذه را برداشته و در نتیجه سه تا اشکال متوجه شد. هر سه تا اشکال رو دوتاش کاملا جواب دادیم نقدن. اشکال سوم انشاءالله بعدن میاد که آیا بهتر نیست بگیم جمیع آثار برداشته شده، جمیع آثار در مقام تشریع برداشته شده باشه. خب این احتمال اول بود که مؤاخذه برداشته شده باشه. احتمال دوم که داده شده بگیم اثر مناسب، این نه چیزی که هست، خطا، نسیان، ما لا یعلمون، ما استکروه علی، ما مستر رو علی، الحسد و تیره و الوسوسه فی الخلق، این نه چیز در هر کدوم از اینها اثر مناسبش برداشته شده باشه، یعنی متبادر از وضع و رفع شرعی چاره برمیداره میذاره در محیط عالم تشریع، اون چی که اثر مناسب هر شیء باشه اون برداشته شده در این رفعه که شاره میفرماید. پس بنابراین اگر یک شیء خصوصیتی داره درش که اخبار از گذاشتنش حسن داره و با عدم اون خصوصیت از عدم اون شی خبر میدیم، یعنی به این معنا مقام یه مقامی است که یک شیء اگر یک خصوصیت ظاهری داشته باشه اون خصوصیت باعث میشه که ما از وجود اون شی خبر بدیم، از وجود اون شی خبر بدیم، ولی اگر اون خصوصیت نباشه از عدم اون شی خبر بدیم خوبه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که مردان کوفه را هرچه ترغیب میکنه برای جنگ و جهاد و دفاع از ناموس خودشون، استقلال خودشون، دین خودشون که مورد تعرض سربازان شام و معاویه قرار میگرفت، حمله میکردن گاه چندین روستا را، خلخال را از پای زنان بر میداشتن، تجاوز به ناموس میکردند و فرار میکردند، علی علیه السلام این مردم کوفه را جمع کرد گفت مگر نمی بینید استقلالتون، امنیتتون، ناموستون مورد تعدی تجاوز قرار گرفته؟ حضرت هرچینا را تحریک می کرد به اون مبارزه و جنگ و دفاع از ناموس و آبروی خودشون، می دید که نه اصلا آدم های سرشون انداختن پایین تکون نمی خورن. اینجا حضرت فرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای شماها که شبیه مردید، در واقع شما مرد نیستید، ولا رجال. خب خصیصه بارز و ظاهر و مهم برای یک مرد حالت جهاد داشتن، حالت جنگ جویانه، از ناموس خود دفاع کردنه. ولذا اگر یک مردی چنین خصوصیتی داشته باشه مردانگی را باید به او اثبات کنیم، وضع کنیم، قرار بدیم. اگر این خصوصیت مردانگی رو نداشته باشه، خصوصیت آشکار و ظاهر و بارز یک مرد و مردانگی یک مرد حالت جنگ و جهاد و دفاع از ناموس داشتنه. وقتی اینو کسی نداشته باشه، اینجا میگیم که اصلا لا رجال، شما مرد نیستید، فقط قیافتون مرده، ولی مرد نیستید، شما مرد نیستید. این مناسبه. وقتی خصوصیت آشکار و بارز را نداشته باشه اصل مردانگی را رفع بکنیم، چون اثر مناسب برای یک مردانگی خصوصیت جنگ و جهاد و دفاع داشتنه. این خصوصیت آشکار و بارز را کسی نداشته باشه اصل مرد بودن را خوبه که اساسا نفی بکنیم و رد بکنیم. اینجا همینو بگیم، بگیم این نه چیز هر کدومشون اثر مناسب خود اون رو نداشته باشه اون رو رفع بکنیم. وقتی اثر مناسب رو به اصطلاح منتفی بکنیم، این چنینه. پس وقتی که ما نمیدانیم یه چیزی حرام است یا حرام نیست، خب یه چیزی اگر حرام باشه عقوبت داره، استحقاق عقاب داره، باید مرتکب نباید مرتکب بشیم اینها. اون وقتی که اینجا عملا این نیست، بگیم که مالای رفع مالای علمون، اصلش رو بگیم منتفی باشه. در جو فرمودی آیا این حرف درسته؟ بله این حرف درسته، به شرط اینکه اثر مناسبی یک شی یه چیز باشه. مثل همون مثالی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، اثر مناسبی یک مردانگی همون حالت جنگ و جهاد و دفاعی داشتن هست. مردانگی روی همون محور میچرخه، و الا قیافه خوب و بزک کردن خوب و ظاهر خود را درست کردن برای آدم مردانگی ایجاد نمی کنه. مردانگی انسان اثر مهم و شاخص و بارزش همون مردانگی داشتن، حالت شجاعت و جهاد و دفاع از ناموس داشتنه. ولذا اگر یک شیئی یک امر مناسب داشته باشه اون منتفی باشه، بله بگیم همون اثر مناسب به اصطلاح مناسبت داره. چنانچه مثلا در شیر اثر مناسب شجاعته. حالا یک شیری مثل گربه از همه چه بترسه دیگه اون شیر نیست. اما یه دفعه نیست که نه، یک شی آثار متعدد داشته باشه و این آثار متعدد نسبت به اون یک شی نسبت متساوی داشته باشن، اینجاست که یک چیز را ملاک وجود عدم وجود اون شی نمیتونیم قرار بدیم. یک شی آثار متعدد داره و اون آثار متعدد نسبت به اون شی متساویه. اینجا نمیتونیم بگیم یک اثر مناسب است که اون نباشه بگیم این شی منتفیه. نه، وقتی که آثار متساوی داشته باشه یک اثر رو بود و نبودش رو ملاک بود و نبود اون شی نمیتونیم قرار بدیم. تقریبا ما نحنفی هم همینه، تنها یک اثر نیست، اثر دنیوی داره، اثر اخروی داره، آثار متعدد داره، یک حکم وجوبی یا حکم تحریمی، و نمیتونیم بگیم این اثر مناسبه اون اثر مناسب نیست. آثار متعدده و آثار هم متساویه. در نتیجه اینجا نمیتونیم بگیم منظور از این رفعه اون اثر مناسب باشه، همه آثار متساوی هست. این هم قول سوم هست. قول دوم بود که عرض کردیم. قول سوم بگیم که اون سه که مرفوع هست برداشته شده در این حدیث رفع که رفعه فرموده، توجه داره دیگه، رفعه ان امتی تسعه، از امت من نه چیز برداشته شده، خطاب و نسیان و تیره و حسد و الوسوسه و الوسوسه فی الخلق و ما لا یعلمون، ما اکره و علی، ما سر رو علی، این نه چیز. خب چه برداشته شده گفتیم؟ آیا مؤاخذه برداشته شده؟ یه قول این بود که مطرح کرد. قول دوم این است که اثر مناسب هر تک تک اینا را در تقدیر بگیریم، اونم مطرح شد و رد کردیم. قول سوم بگیم که آقا مرفوع عموم آثار باشه، یک شیعی را اگر بگیم در عالم تشریع برداشته شده، این زمانی صحیح هست که این شیع به طور مطلق تمام آثارش در عالم تشریع برداشته شده باشه. اینجاست که قائل میتونه بگه اصلا این شی تشریعا برداشته شده. چرا؟ چون تمام آثارش در مقام تشریع برداشته شده. و الا اگر بعضی برداشته شده باشه بعضی برداشته نشده باشه، نمیتونیم بگیم این شی در عالم تشریع برداشته شده. پس بنابراین هیچ فرقی بین آثار تکوینیه و وضعیه و خدمت شما اینا نباشه، بگیم تمام آثار تکلیفیه و آثار وضعیه در زمان جهل و شک برداشته شده باشه. این مرفوع و مرتفع در حدیث رفت جمعی آثار باشه. چرا؟ چون زمانی کسی میتونه بگه در مقام تشریع این برداشته شده که تمام آثارش برداشته شده باشه. آثار تکوینی مثلا شرب خمر آثار دنیوی داره، آثار اخروی داره، آثار تکلیفیش مثل حرمت شرب خمره، وجوب تازیانه زدن به اون هست و آثار معنوی داره که 40 شبانه روز معنویت انسان، معرفت انسان، اون حالت معنوی انسان از انسان برداشته میشه. حتی در بعضی از روایات هست که نمازش اینها مقبولیت پیدا نمی کنه. اینا رو میگن آثار تکلیفی، آثار تکلیفی حرمت شرب خمر. شرب خمر اثر تکلیفیش حرمته و وجوب تازیانه زدنه. پس اگر کسی جهلن شرب خمر بکنه، نه، تکلیفی به نام حرمت مرتکب نشده، وجوب تازیانه زدن مرتفع میشه، حرمت مرتفع است که حرمت اثر تکلیفیه و همچنین وجوب تازیانه زدن آثار تکلیفیه برداشته شده. یا آثار وضعی مثل جزئیت، شرطیت. مثلا ما نمیدانیم فلان عمل شرط صلات هست یا نه. خب وقتی جاهلم نمیدانیم، حدیث رفت میاد این جزئیت را برمیداره، شرطیت را برمیداره. یا نسیان کردیم یک جزء را یا شرط را، به اصطلاح اون برداشته بشه، جزئیت و شرطیت به اصطلاح آثار وضعیه. یا مثلا صحت، یه عقدی ما خوندیم صحیح بودن اثر به اصطلاح وضعیه، اثر وضعیه. به طور مثلا ما اگر یه عقد نکاحی خوندیم، اثر وضعیش این است که صحیح باشه، در نتیجه به برکت صحیح بودن اون نامحرمی بودن از بین میره، محرمیت ایجاد میشه، حلیت التزازات جنسی و جسمی اینها، نگاه کردن اینا بهش مترتب میشه. صحت در عقد آثار وضعی اون عقده. حالا اگر این عقد مکرهن واقع بشه، مکرهن واقع بشه، نه دیگه صحت بهش مترتب نمیشه، اثر وضعی بهش مترتب نمیشه. پس ما چی بگیم؟ بگیم آقا در حدیث رفت که میگه رفعه از امت من در مقام تشریع این نه چیز برداشته شده، یعنی تمام آثار این نه چیز برداشته شده، یعنی آثار تکلیفی، آثار وضعی، جزئیت، شرطیت، حرمت، وجوب تازیانه، نمیدونم صحت در عقد، اینا کلن برداشته بشه. پس بنابراین چه آثار تکلیفی چه آثار وضعی. آثار تکلیفی مثل حرمت در شرب خمر اگر جهلن باشه برداشته شده، وجوب تازیانه جهلن و شکن باشه برداشته شده، جزئیت و شرطیت اگر جهلن و شکن و نسیانن ان انسان ترک بکنه برداشته شده. و خدمت شما عرض کنم، ولی شما بعد از نماز فهمیدید که عجب اصلا سوره یادتون رفته، جزئیت منتفیه، مشکلی نیست، نمازت صحیحه، مگر حدیث لا تعاد اون بعد چیزای خاصش حسابش جداست. و لذا بگیم که مرفوع جمیع آثار باشه. تأیید میکنه این جمعی آثار بودن رو حدیث مطلقه، اطلاق حدیث رفع عن امتی تسعه، نگفته این اثر برداشته شده اون اثر برداشته نشده، اطلاق داره. پس جمعی آثار برداشته شده، این دلیل اوله که خود حدیث اطلاق داره، نگفته فلان اثر، فلان اثر بر، تفکیک نکرده آثار رو. پس بنابراین مطلق آثار برداشته میشه، آثار تکلیفیه، آثار وضعیه، حرمت، نمیدونم وجوب، جزئیت، شرطیت، صحت در عقد مثلا عقده که خوندن، اینا همش کلن آثار تکلیفیه، آثار وضعیه همش برداشته بشه. چرا؟ تأیید این مطلب اینه که حدیث اطلاق داره خودش. وقتی حدیث مطلقه چرا ما بی خود قید بزنیم بی دلیل؟ دومین چیزی که تأیید میکنه اینه که حدیث حدیث منتگذاری است. خداوند میخواد منت بگذره که از شما امت اسلامی اگر خطأً کاری را مرتکب شدی، ما به احترام اسلامیت و رسول خدا برداشتیم، شما اگر خطأً جهلن حرامی را مرتکب شدید. خب مقتضای این منت این است که تمام آثار برداشته بشه. اینم تأیید دوم. تأیید سوم روایت صحیحه بزنتی هست. روایت صحیحه بزنتی به ما میگه که ان مرحوم برقی در محاسن صفحه 136 روایت صحیح هست. برقی روایت میکنن صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی جمیعا ان ابی الحسن علیه السلام، از امام علیه السلام نقل میکنن، فررجل از امام باقر علیه السلام نقل میکنن، فررجل یستکره علی الیمین، درباره مردی که مکره واقع شده که قسم بخوره، باید قسم بخوره که زنم رو طلاق دادم، تمام اموالم صدقه است، تمام برده هام آزاده و الا میکشیمه. در نتیجه مثلا یه دزدی اومده به مردی میگه که یستکره علی الیمین، سریع قسم بخور. اونم بیچاره میبینی دیگه با مرگ مواجه، فیهلف و قسم میخوره به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک، زنم طلاق دادم، تمام برده ها و کنیزه هام آزاد در راه خدا و تمام ما یملک من صدقه باشه. سوال میکنه از حضرت اگر زمه لازالک، آیا لازم است ایشون وفا بکنه به این قسمش؟ فقال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه، هیچ یک از اینها لزوم نداره ایشون پای بند باشه، این قسم خوردن الزام آور نیست. ایلزمه زالک هم میتونیم بخونیم، آیا این قسم خوردن الزام میکنه او را که وفا بکنه به این قسمش؟ حضرت فرمود نه. چرا؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزغ عن امتی، پیامبر فرمود از امت من برداشته شده چند چیز، ما اکرهو علیه، هر عملی که به او مکره واقع شدن، و ما لم یطیق، اونی که فوق طاقتشون هست، و ما اخطأوا، اونی که خطأً کاری را انجام بدن. پس هر عملی که خطأً انجام بدن یا مکرهن انجام بدن فوق طاقتشون باشه برداشته شده. امام علیه السلام در بطلان طلاق و مترتب نشدن صحت بر عقد که حکم وضعیه به حدیث رفع تمسک کرده استدلال فرموده. پس کشف میکنه که اون چه که برداشته شده اعم از مؤاخذه است، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است، یعنی جمیع آثار با حدیث رفع برداشته شده، جمیع آثار برداشته شده. این خلاصه پس یک دلیل روایت صحیح هم هست که آقا با حدیث رفع جمیع آثار برداشته میشه، تنها مؤاخذه نیست، تنها اثر مناسب نیست، جمیع آثار برداشته شده، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی برداشته شده. این خلاصه خدمت شما عرض کنم استدلال به این که قول سوم این باشه که مرفوع در حدیث رفت جمیع آثاره، نه تنها مؤاخذه که قول اول بود، نه اثر مناسب تنها که قول دوم بود، جمیع آثار برداشته بشه. انشاءالله بررسی بیشترش برای بحث بعدی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.